أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحیم انما یتذکر اولو الالباب. خداوند تبارک و تعالی معرفت و محبت ما به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام را روزافزون بفرماید، توفیق بهره‌مندی بیشتر از باقی مانده ماه مبارک رمضان را به ما کرامت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از نعمت‌های بسیار بزرگی که خداوند تبارک و تعالی به بشر عنایت کرده است نعمت عقل هست. عقل در روایات تعاریف مختلفی داره، اینها رو کم کم انشاءالله بهش میپردازیم. اجمالاً عقل یک گوهر خیلی مهمی است. ما با عقل میفهمیم خدا هست، حتی این که میفهمیم خودمان هستیم هم با عقل هست. هر موجودی در عالم، هر مخلوقی بدون استثناء، هر مخلوقی یک بهره‌ای از عقل داره. مخلوق بدون عقل مطلق نداریم. هر مخلوق، سنگ‌ها، کوه‌ها، جمادات، دریاها، همه. ان من شیء الا یسبح بحمده، همه چیز تسبیح میگن. این تسبیح مبتنی بر یک عقلیه، مبتنی بر یک شعوریه، مبتنی بر یک تکلیف، یک درکیست. همه مخلوقات عقل دارن. مخلوق مساوی با عقل، عقل مساوی با مخلوق، به این معنا که اگر عقل نداشته باشه اصلا آفریده نمیشه، خلقتش لغوه و خداوند کار لغو نمی کند. اگر مخلوق میخواد مخلوق بشه باید یک بهره از عقل داشته باشه که بعد بشه خداوند باش حرف بزنه، خطاب کنه، تکلیف کنه. اگر هیچ بهره از عقل نداشته باشه فرد، یک موجود، نه تکلیف بر او اقامه می شود، نه دین بر او اقامه می شود، نه خوب و بد برای او تعریف می شود و خلقت یک چنین موجودی لغو است. چرا؟ چون خداوند فرموده است ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. غرض خلقت خلقت نیست، غرض خلقت عبادته. غرض خلقت بازی نیست، لغو کاری نیست. خداوند تبارک و تعالی علیاذ بالله کوزه‌گر نیست که کوزه همینطور بسازیم ببینیم چی میشه. کوزه ساز نیست. خداوند خالق حکیم رؤوف مدبر رحمان رحیم، اینطور خداوند می آفریند برای غرضی. اون غرض عبادته. عبادت اگه بخواد اگر موجودی نتواند اصلا عبادت کند خلقتش لغوه. یعنی خداوند یه موجودی بیافرینه اصلا امکان عبادت درش نباشه، خدا هم چیزی نمیافرید. ذات جمعی موجودات شعور دارن، همه موجودات. در روایات هم به ادبیات مختلف، آیات قرآن فراوان، آیات کریمه قرآن فراوان. اگه کسی با دقت هم ترجمه آیات رو کم دقت کنه، در آیات کریمه قرآن فراوان همه اشیا شعور دارن. سنگ ها، کوه ها، آسمان ها، دریاها، زمین ها، حتی سایه، سایه ها در آیات قرآن هست. اینا سایه هم شعور داره، یه چیزیه. هر چیزی که برش صدق میکند اسم چیز، شیء، شیء بشه، این یه نحوه شعور داره، یه نحوه تکلیفی داره. حالا چطور بماند؟ بحث ما این نیست که چطور مثلا یک عصا در دست منه، این عصا چطور شعور داره، این پرده سیاهی، این پارچه ها چطور شعور دارن. ولی در روایت فرمودن ان الله عرض ولایتنا علی کل شیء، خداوند ولایت ما رو به همه اشیا عرضه کرد، به همه اشیا. این همین تکلیف. این مبتنی بر عقله، مبتنی بر شعور، درک. عقل تعاریف مختلف داره. یکی از تعاریف مهم عقل این هست که عقل یک قوه است در وجود انسان. فعلا میگیم انسان دیگه، بقیه اشیاء رو کار نداریم. عقل برای همه تعریف همین ها، ما میگیم انسان دیگه، با انسان کار داریم. عقل یک قوه است که خداوند در وجود انسان قرار داده است، دقت کنید، برای اینکه انسان بتواند با واقعیت ها ارتباط و اتصال برقرار کند. دو مرتبه تکرار میکنم، عقل یک قوه است خداوند در وجود انسان قرار داده برای اینکه انسان به وسیله این قوه بتواند واقعیت را درک کند، نه اینکه صرفا درک کند. نه، خدا به ما یک قوه ای نداده ما درک کنیم، ما بفهمیم، ما سر در بیاریم. نه، خدا به ما یک قوه ای داده ما واقعیت را بفهمیم، اون چی که حقه، درسته. این چوب چوبه، خدا به من یک قوه ای نداده که این چوب رو آهن بفهمم، بفهمم آهنه، چیزی فهمیدم اما غلط فهمیدم. این چوبه. این رنگ سفیده، خدا به من یه قوه‌ای داده باش بفهمم این سفیده، سفید با سیاه فرق داره، اینو بفهمه، نه اینکه بفهمه این رنگیست، چه رنگی، سیاهه، سفید سیاهه، سفید صورتیه. نه، فهمیدی اما غلط فهمیدی. این عقل نیست، این کار عقل نیست، کار وهمه، توهم این کارو میکنه، خیالات، تصورات غلط، باطل. خدا به انسان گوهری که داده خیلی ارزشمنده، اینو 10 جلسه میشه روش صحبت کرد، ارزشمندی گوهر عقل، دستیابی به واقع. خیلی شیرینه، کسی رو این فکر کنه خیلی شیرینه. نجات از جهل، نجات از توهم، چقدر شیرینه. الان ما در یک موضوع تو زندگیمون یک موضوع بفهمیم، مثلا هرچی، ولی بدونیم درست فهمیدیم، چقدر ارزشمنده. بدونیم آقا این است و این غیر از این نیست، یک موضوع باشه چقدر خوبه. برای همین اهل بیت در وادی شریعت و دین فرمودن حدیثون، حدیثون واحدون، یک حدیث، تأخذهو عن صادقن یا عن عالم صادقن، یک حدیث که از یک عالم راستگو بگیری، خیر لک مما طلعت علیه الشمس و غربت، بهتر از کل دنیا و مافیها. یک حدیث در حلال و حرام، در غیبت نعمانی است، در کافی است، این حدیث متعدد نقل شده. یک حدیث بفهمی. آقا الان ما ببینید، نمونه در شریعت میخوام مثال بزنم، ادراک واقع میخوام بگم چقدر مهمه. واقع نماز را پیغمبر اکرم با مهر میخواندن یا بی مهر؟ یک سوال. من بفهمم واقعیت این بود و این است که باید رو مهر نماز بخونی، چقدر آدم راحت میشه، اصلا نفس آدم آرام میشه. این عقل، این کارش اینه، ارزش عقل این هست. خداوند به انسان قوه‌ای داده که به متن واقعیت دست پیدا کنی. حالا من در شریعت مثال زدم، در عالم تکوین هم همینه. این آسمان واقعیتش چیه؟ چرا آبیه؟ واقعیتش رو درک کنی. اینکه این همه خداوند در قرآن کریم فرموده تدبر کن در خلقت آسمان و زمین، تدبر کن در خلقت ابل، در خلقت زمین، آسمان، الال ابل کیفه خلقت، الى السماء کیف رفعت، الى الارض کیف سطحت. این همه که خداوند فرموده تدبر کن در خلقت سیرو فی الارض، فنظرو نه با چشت نگاه کن، فنظرو نه نظر کن، عقلتو به کار بنداز، فنظرو نگاه کن ببین چرا امت های گذشته عذاب شدن. بعد حالا شما جوابشو به دست بیاری، واقعش رو ها، جواب نصفه نه، جواب غلط هم نه، یه جواب کامل جامع درست به دست بیاری، چقدر ارزشمنده. خیلی ارزشمنده. نفس انسان به آرامش میرسه، به آرامشی میرسه که با میلیاردها تومن پول به اون آرامش نمیرسه. شما میلیارد میلیارد پول به شما بدن، یک لذتی داره، نمیگم نداره، ولی 1000 بدبختی هم با خودش میاره، 1000 مکافات هم با خودش میاره. امیران یک باغ به شما بدن، آقا 2000 متر فلان جا، جای خوب، تازه شروع میشه اول مصیبت، نگهداریش فلانش، دوز نیاد فلان نشه، کسی سرمو کلا نذاره، حالا چیکار کنم، حالا یک عالمه فکر و خیال به خودش میاد. اما شما که واقعیت رو به دست بیاری، نه، مکافات نمیاره، راحتی میاره، آرامش میاره. هر چه علم بیشتر بشه تشنه تر میشی که علم بیشتر به دست بیاری، هر چه به واقعیت ها دست پیدا کنی تشنه تر میشی بیشتر به واقعیت دست پیدا کنی. یه واقعیت دیگه هم بفهمی، یه حق دیگه هم بفهمی، و هر چه انباشته میشه نه این که آشفته تر نمیشی، آرام تر میشی. درجات ایمان همینه دیگه، از یک میره به دو، از دو میره به سه، از سه میره به چهار، هی میره بالا. شب قدر امسال درک کردم چقدر؟ مثلا یک از 100,000، مثال میزنم. شب قدر بعدی دو تاشو درک کن، شب قدر بعدی سه تا، 10 تا، 5، هی بیشتر میشی. امیرالمومنین فرمود کل وعاء یزیغ بما جعل فیه الا وعاء العلم فانه یتسع. فرمود هر ظرفی وقتی چیزی توش میریزی کوچیک میشه، تنگ میشه دیگه، باقی مانده کم میشه. الا ظرف علم، ظرف علم هر چی توش بریزی کم، نه اشتباه ترجمه کردید، حضرت فرمود بزرگتر میشه، اصلا آتشش بیشتر میشه برای علم. لذا فرمود منهومان لا یشبعان، دو تا گرسنه هستن هیچ وقت سیر نمیشن، طالب و دنیا و طالب و علم. طالب علم اصلا سیر نمیشه. این علم یعنی همون دستیابی به واقعیت، نه جهل، علم خیالی نه تصوری، نه جهل مرکب، نه فکر کنم علمه، علم واقعی. این اون گوهری که خدا به ما داده که دسترسی پیدا کنیم به متن واقعیت، اسمش عقله. انما یتذکر اولو الالباب، اسمش لبه، اسمش بصیرته. اسمای مختلف در روایات داره. این با این عقل هست که ما خدا رو اثبات میکنیم. شما اگه به این یقین برسید با ادله، با هر نوعی بفهمید خدا هست، ببین چقدر راحت میشه انسان. بفهمیم ها، واقعا بفهمیم، یعنی یقین کنیم این عالم خدا دارد، خدای عالم حکیم رؤوف. فکر اگه بکنیم، به قول بعضی اساتید میفرمودن، میگفتن بعضی مسائل رو باید بریم روی کوهی، بیابونی، کنار رودی، آرامش محضی باشه، آدم یه ساعت بشین روش فکر کنه. بعضی مسائل بگیم و بریم و تمام شد، نه. این عالم خدا دارد یا ندارد، این هر کسی باید فکر کنه روش، تکلیف خودش هم باید معلوم کنه. خدا داشته باشه چی میشه، نداشته باشه چی میشه. من اعتقاد دارم، باور قطعی آرامش آور دارم یا ندارم، قلبم آرامی که عالم خدا داره یا نه. نه، بعد پشت سر خدا قیامت، عالمی بعد از این عالم، حساب و کتاب و بهشت و جهنم و اینا، ابدیت، من ابدیم، من تمام بشو نیستم. هر کسی به خودش میتونه بگه من تمامی ندارم، من هستم دیگه، تمام شد، من آمدم هستم دیگه، تمام نمیشم. خب کجا برم، جهنم یا بهش، عذاب یا راحتی، نعمت یا نقمت، کدوم؟ اگر اعتقاد به قیامت داشته باشم، به عالمی بعد از این، به ابدیت خودم اعتقاد داشته باشم، این عقل من اگه به این برسه، انما یتذکر و اولو الالباب، صاحبان لب به این میرسن، متذکر میشن، بیدار میشن. اگه به این واقعیت برسه، اصلا مسیر زندگی انسان عوض میشه. شما الان تو دنیا دارید میبینید کسی معتقد نباشه به اینکه خدایی هست، چه اتفاقی میفته؟ فکر کنید، نمیخوام وارد بحث توحید بشم، اصلا آزاد میشه، عبد نیست دیگه، عبد آزاده. اصلا هیچ، این یک جمله رد میشم، برای کسی که خدا را قبول ندارد هیچ خوب و بد معنا نداره. اینو محکم باید یک جلسه روش صحبت کنیم، وقتی فکر کنید شما هم روش. کسی که بگه آقا خدا نیست، شما هیچ گونه، اون فردی که به خدا معتقد نیست، با هیچ منطقی دست روی هیچ کاری نمیتونه بذاره بگه این کار بدیه. بد معنا نداره، خوبم معنا نداره، هیچ. فقط لذت معنا داره. برای کسی که خدا قبول نداره، فقط لذت، یعنی فقط من، هر کار من آرامش برام بیاره میشه خوب. یعنی کسی که خدا رو قبول نداره میشه خودمحور. لذا خداوند در قرآن فرموده افرأیت من اتخذ الهه هوا، دیدی کسی که اله خودش گرفته هوای خودش، یعنی خودش خدای خودش، تمام. یا خدا نیست، خدا نیست، کی محوره؟ تو محوری؟ نه، من خدا محورم. چرا تو؟ چرا تو لذت؟ ایثار یعنی چی؟ فداکاری یعنی چی؟ رعایت قانون یعنی چی؟ هیچ، من فقط. خدا که هست شد، فقط من میمونه، تمام. خیلی مسیر عوض میشه. حالا من با عقل به این میرسم که خدا هست. به به، چقدر نعمت خوبی. با عقل به این میرسم خدای دینی فرستاده. با عقل به این میرسم اون دین حق اسلامه، تشیع امام زمان است. با اون عقل تمام این داشته های ما همه سوار روی عقله. اگر من بیام برای شما اثبات کنم، عقلا منطق شما رو به هم بریزم در یک تفکر مثلا یک اعتقادی که داری، شما دچار تزلزل میشی، استراب میشی، آرامش تو از دست میدی. تا حالا راحت داشتی کاری انجام میدادی، یه دفعگی مثلا فرض کنیم، مثال میزنم، گفتن آقا شب قدر شب 23 هر سال می اومدی عبادت فلان، یه دفعه کسی بیاد همه رو به هم بزنه میگه شب 23 نیست، شب 22 شب 28 دلیل بیاره ها، منطق شما رو به هم بزنه، شما دچار تشویش میشی. تا با عقلت باز درک نکنی واقعیت چیه، باز دچار استرابی. پس این عقل خیلی نعمت بزرگیه، خداوند عقل را به ما داده. خلاصه منبر تا اینجا، خداوند به ما عقل داده تا به وسیله این گوهر به واقعیت دست پیدا کنیم و به آرامش برسیم. نعمت انسان هم همینه، بزرگترین نعمت راحتی نفسه، آرامش. در قرآن کریم میفرماید فیها ما تشتهی هل انفس، نه چشم فقط، تلذذ الاعیان هم هست، بله، نکاح هم هست، همه چی هست، اما اصلش نفس انسانه. نفس باید به آرامش برسه. نفس چطور به آرامش میرسه؟ با عقل. لذا در بهشت یک بهشتی داریم، بهشت عقلانی، خیلی مهمه ها. در خود بهشت یک لذت‌های عقلانیه. و رضوان من الله اکبر، از همه بهشت بالاتر. تو بفهمی خدا از تو راضیه، این فهمه، درکه. یکی از نعمت‌های بزرگ بهشت چیه؟ روایات ها، اینا همین روایته. حضرت فرمود این که اهل بهشت بفهمن اگر جهنمی میشدن کجا بودن، بهشون نشون میدن، میگن اگه جهنمی میشدی اونجا بودی با اون عذاب ها. همین که میفهمه اونجا نیست، حس درک این که من بهشتی هستم، فرمود از همه این نعمت ها بالاتره. این بهشت عقلانیه. بهشت فقط این که گفتن معاد جسمانیه، نه، اینه که فقط جسمانیه، یعنی جسمانی هم هست، معاد جسمانیه، جسمانی که محصور در جسم نیست، که جسمانی هم هست، نه اینکه روحانی نیست. معاد روحانی و جسمانی و عقلانی و نفسانی و و و همه مراتب وجودت در بهش لذت میبره، نه فقط جسمت، عقلت هم باید لذت ببره. عقل هی به واقعیت های بالاتر دست پیدا میکنه. خیلی گوهر عجیبیه این عقل، خیلی وصل میشه به بی‌نهایت ها، میل به بی‌نهایت ها داره. خب این عقل رو ما با یک کارهایی، این یکی از تعاریف عقل بود. مثلا در حدیث ششم همین کتاب شریف کافی، باب عقل و جهل، حضرت فرمود من کان له عقل کان له دین و من کان له دین دخل الجنه. ببین هر کس عقل داشته باشه دین داره. یعنی چی؟ یعنی قوه، یعنی اونایی که دین ندارن عقل ندارن، عقل دارن به کار نمیندازن. عقلشو به کار بندازه میفهمه که دین هست، چون میفهمه خدا هست، میفهمه حق و باطل هست، میفهمه اینو با عقل میفهمه. و هر کس بفهمه که دین هست و معتقد بشه، کان اهل جنت میشه، از دست فرمود دخل الجنه. یک، این عقل رو در روایات فرمودن ما گاهی فکر نکنیم که این عقل یک گوهری است یا دارم یا ندارم. نه، اینطور نیست. دارم یک درجه، دو درجه، سه درجه، 10 صد درجه. برای همین اون حدیثی که شب اول خوندم، ان الثواب علی قدر العقل، به اندازه‌ای که عقل داری ثواب میبری، به اندازه‌ای که از عبادتت، از کارت میفهمی. حالا مثلا همین ماه مبارک میاد میره، شما دقت بکنید، میخوام تفاوت عقل ها رو بگم. یک کسی مثل بنده دیگه، حالا نمیگم شر حال خودم، نمیگم که گریهتون نگیری زیاد، برای من غم نخورید که چه اوضاع خرابی داریم ما. میاد ماه مبارک میاد میره، هیچی به دست نمیاد. یک کس دیگه نه، فکر میکنه، میگه من توی ماه مبارک، ببین عقل رو به کار میندازه. عقل گفتیم درک چی میکنه؟ واقع. کسی که عقلش رو به کار میندازه تعارف نمیکنه، یادتون باشه عقل با تعارفات و عرفی سازگار نیست، عقل با واقعیت سر و کار داره، تعارف نداره. شما بهتری، خواهش میکنم، نوکر شما هستم، قربون شما هستم، چاکرش، این حرفا نیست. واقعیت هست یا نیست؟ واقعا من قربون تو میشم یا نمیشم؟ واقعیت ها، واقعا میشینه فکر میکنه در این ماه رمضان من چی به دست آوردم. یک فکر خیلی خوبی، رابطه بحث عقل با توصیه اخلاقی برای هممون. در ماه رمضان امسال چی به دست آوردم؟ سوال اول. مثلا انس با قرآن پیدا کردم، یا نه؟ منظم بود قرآن خوندنم یا بی نظم؟ ساعت قرآن خوندنم منظم بود یا بی نظم؟ قرآن رو با تدبر خوندم یا بی تدبر؟ تون تون خوندم جز تمام بشه یا نه؟ دنبال این بودم که یه ختم قرآن کنم که خیال خودم راحت بشه که یه ختم قرآن خوندم یا نه. من چی به دست آوردم؟ عقل دنبال واقعه. واقعا چی به دست آوردم؟ شب قدرم چطور بود؟ روزه هام چطور بود؟ افطار و سحر هام چطور بود؟ نماز شبم چطور بود؟ سحر در چه حال؟ اگر تنها می بودم این کارا رو می‌کردم یا نه؟ چون اومدم هیئت کردم فقط. اگر وقت برای من باز بشه حال نماز دارم؟ بیشتر نماز بخونم یا نه؟ سرم تو گوشی، همش عادت کردم، مریض شدم به گوشی. بیماری مصری خطرناک، عادت به گوشی. بیکار میشه به جای که ذکر بگه دستش میره به گوشیش هی چک کنه، مریض شده هی چک میکنه پیام جدید آمد یا نیومد، آمد یا نیومد. خیلی خطرناکه. یعنی عمر انسان به صورت شما، یکی از مراجع دیگه، حالا من اسم نمیبرم، یکی از مراجع گفتن آقا شما در نجف درس این آقا رفتی؟ بله. درس اون آقا چرا نرفتی؟ گفت حساب کردم دیدم درس اون آقا یک دقیقه دورتر از منه. در هفته 6 جلسه میرم میشه 6 دقیقه، در ماهش میشه تقریبا 25 دقیقه 30 دقیقه. 30 دقیقه عمرم برای چی تلف کنم؟ استفادهم از هر دو تا درس مساویه، یک دقیقه. ما از گوشی استفاده میکنیم، چند دقیقه در طول شبانه روز میره؟ شما یه لحظه بر میداری یا چک میکنی یا دانلود میکنی یا نگاه میکنی، یه دقیقه دو دقیقه میبندی، میشه دو دقیقه. اما چند تا از این دو دقیقه ها هست؟ چقدر ما مبتلا شدیم به این گوشی؟ بعد اطلاعات پراکنده، متشتت، از طبیعت و حیات وحش گرفته تا مسائل خانوادگی، تا طنز، تا خرید و فروش و تجارت و اصلا همه چیز. یک دقیقه، یک دقیقه، دو دقیقه، دو دقیقه، یک دقیقه. خیلی اینا خطرناکه. ما چرا اینطوری شدیم؟ عرض کنه داشتم میگفتم در ماه رمضان چی به دست آوردیم؟ انس با نماز به دست آوردیم یا نه؟ نماز خوندیم اما انس با نمازم داریم یا نه؟ به دست آوردم یا نه؟ قرآن خوندم، انس با قرآنم به دست آوردم یا نه؟ روزه گرفتم، انس با روزم؟ یه سوال دیگه، آدم عاقل فکر میکنه ماه رمضان پارسالم بهتر بود یا امسال یا مساوی؟ پارسالم ماه رمضان داشتیم، امسالم داشتم، اصلا در مقایسه این دوتا با هم تو کدوم یکیش بهتر بودم؟ نمیدونم آجا، چه سوال سختی. خودت میدونی؟ نه منم نمیدونم، منم عقلم کمه. خب منم نمیدونم ماه رمضان پارسالم بهتر بوده یا ماه رمضان امسالم. یک سوال دیگه، اگر ماه رمضان امسال من از ماه رمضان پارسال من نمرش کمتر باشه چی میشه تکلیف؟ آقا شما شیعه امیرالمومنین؟ بله. امسال عبادت کردی؟ بله. نماز، روزه، فلان، کارهای خیر؟ بله، همه انجام. آقا امام عصر علیه السلام به شما از 20 مثلا داده 18، فرض میکنی مثلا به شما از 20 داده 18، خیلی خوب. پارسال حضرت به شما داده بود 19، امسال داده 18. حالا باید ناراحت باشم یا خوشحال باشم؟ یک درجه آمدم پایین از ماه رمضان پارسالم. ببینید این که میگن علما این همه میفرمان آقا سلوک، اخلاق، تقوا، ببینید کار سخته. یعنی میبینیم یه خورده دقیق نمیشیم، میبینم خودم هم نمیتونم تحلیل کنم. چرا نمیتونم تحلیل کنم؟ برمیگردیم به بحث عقل، چون عقلم در حجاب افتاده، نمیتونم دسترسی به واقعیت ندارم، حتی به واقعیت خودم. به واقعیت خودم ادراک درستی نمیتونم از خودم داشته باشم. الان هر کدوم ماه داره میاد میره تمام میشه، ساعت آخر و روزهای آخر و اینها هست. الان گیر من کجاست؟ مثلا گیر من در زبانمه، باید مدیریتش کنم نمیکنم، در چشممه، در تنظیم اوقاتم هست، در نمازم هست، در چیه؟ اشکال من کجاست؟ انما یتذکر اولو الالباب. با عقل باید کار کنیم. خب چی کار کنیم؟ پس این عقل باید به کار بندازیم. آقا من اصلا کم عقلم کلن در حجاب علما فرمودن، روایاتم زیاد، الان بعضیشو میخونه. اولین کاری که کسی بخواد عقلش به کار بیفته، عقلش فعال بشه، عقلش اون ارتباطش با واقع زیاد بشه که بتونه خودش رو حداقل بشناسه، اطرافیانش رو بشناسه، راه زندگیش رو کسب کنه، درک کنه من باید چیکار کنم. الان از ما بپرسن هدفت چیه؟ الان شما 5 سال دیگه دوست داری چی بشی؟ برنامه چیه؟ برنامه ای داری بر زندگیت؟ یا نه همینطور میگذره میره؟ اینا همه با عقل فهمیده میشه. حالا این عقل چطور فعال میشه؟ فرمودن اولین کار و ضروری ترین کار بدون این نمیشه. اولین کار ترک معصیت. یعنی دقیقا نقطه مقابلش هوای نفسه، خودپرستیه، خودخواهیه، شهوته. شهوت یعنی اشتها، اشتها یعنی دلم میخواد، دوست دارم، کیف میکنم، برام خیلی عشق میکنم این کار رو کنم. این هر چی که هست میشه اشتها، شهوت. این که خداوند در قرآن اشتها نفس را در بهشت به عنوان یکی از نعمتهای بهشتی معرفی فرموده است، چون نفس اهل بهشت درش ذره ظلمت نیست. لذا فرموده فیها ما تشتهی الانفس، هر چی نفسش بخواد بهش میدیم، هر چیش میلش بکشه. مثل امام در دنیا، خداوند به امام بفرماد که یا امیرالمومنین، خداوند بفرماد شما در دنیا هر چی میلت بکشه بهت میدیم. امیرالمومنین سمت گناه میره به میل خودش؟ نه. سمت بدی میره؟ نه. سمت ظلمت، تاریکی، ظلم؟ نه. نفسش پاکه، کامله. نفس مؤمنین در بهش اینطوره، اصلا سراغ، یعنی شهوت نفسش سمت گناه نیست. بعضی میگن آقا ببخشید حالا این مسئله رو منبرم، چون بعضی شبهات اینا هم از یه خورده مشمعز کننده، ولی خب باعث تأسفه دیگه. گفت آقا در بهشت مثلا گناهانی که اینجا، حالا اسم نمیبرم دیگه، این گناهانی که اینجا مثلا ممکنه نفس انسان میخواست، به خاطر خدا گفت این گناهو نمیکنه، تو بهشت هست؟ نه نیست. نه نیست. اگرچه بعضی گفتن هست متاسفانه، ولی نه نیست، در بهشت نیست. چرا؟ آقا پس ما اینجا این همه این گناه انجام ندیم به این امید که بریم تو بهشت انجام بدیم. گناه اینجا ترک، این مال بیعقلیه دیگه. این دقیقا همین بحث عقله. اصلا اونجا نفست میل به تاریک، میفهمی این تاریکه. مثل که بگی من اینجا آتش دست نمیزنم بسوزم که برم در بهشت دست بزنم به آتش که بسوزم. در بهشت نفس نورانیه. آقا در بهشت عبادت هست؟ ممکنه به بنده بگن، بگم آقا اصلا اگه بهشت توش نماز باز من نمیام دیگه، بابا ما اینجا هم نماز میخوایم که در بریم از دست نماز، تموم بشه دیگه، سخته. اینجا سخته، اینجا سخته، چون عقلم فعال نیست، قلبم فعال نیست، نفسم نورانی نیست، مزاجم، طبیعتم اینا نامعتدله، میل به نماز ندارم. ولی پیغمبر چی فرمود؟ فرمود قرة عینی فی الصلاة، نماز لذت منه، آرامش روح منه. اگر شما آرامش روح در نماز باشه، در بهش نماز باشه یا نباشه؟ و هست، خدا میدونه که اینطور هست. تو بهش عبادت هست، اصلا در بهش غیر عبادت نیست. استغفر الله من کل لذت من غیر ذکرک، هر لذتی غیر از ذکر خدا، امام سجاد عرضه میداد من خدا طلا بخشش میکنم، هر لذتی، یعنی لذت یک جا فقط ذکر خداست، ذکر اهل بیته، اصلا این لذته. بهشت هم داره لذته، در بهشت معلوم ذکر الله هست، معلوم عبادت هست، اصلا در بهشت چیزی غیر از عبادت نیست. منطقه عبادتش کلفت نمیاره، مشقت نداره، رشد میاره، گشایش میاره، وسعت میاره، شرح صدر میاره، لذت میاره. اینطور عبادت هست. اگر معصیت نیست، معصیت اونجا عذابه. در بهشت دنبال عذاب میگردی؟ معصیت عذابه. چطور در معصیت در بهشت باشه؟ پس اون چیزی که ضد عقل، تیشه به ریشه عقل میزنه، معصیت. خب معصیت کنم چی میشه؟ برگردم دو مرتبه هی دور کنم اینا رو. معصیت کنم چی میشه؟ عقلم در حجاب میفته، ضعیف میشه، کوچک میشه. در حجاب بیفته چی میشه؟ دسترسیم به واقعیت کم میشه، از بین میره. دسترسیم به واقعیت از بین بره چی میشه؟ لا یزید و سرعت و سیر الا بعدا، هرچی تندتر بری دورتر میشی، واقع رو نمیبینی دیگه، کور میشه انسان، باطن انسان. چقدر در قرآن خداوند به پیغمبر میفهمه تو میخوای به کورها و کرها چیزی بفهمونی؟ اینا زدن چش خودشون کور کردن، چش باطن. قلوب خودشون که میخواستن باش بفهمن از بین بردن، یعنی همون عقل. لهم قلوبون لا یفقهون بها، فهمید یعنی عقل. اینجا قلب یعنی عقل. حدیث داریم عقل داره ولی عقل از کار انداخته، نمیفهمه. خب به این چجوری میشه فهمید که آقا امیرالمومنین حق است؟ به این چطور میشه فهمید نماز خوبه؟ نمیشه. اف انت تسمع الصم الدعاء مثلا، تو میخوای به انسانهای کر دعا مثلا بشنونی؟ کر کرده خودشو، نمیشنوه. کسی که پیغمبر میاد قرآن براش میخونه، جعلوا اصابعهم فی آذانهم، انگشتاشو میکنه تو گوشش، واستغشوا ثيابهم، اینطوری اینطوری میکنه پیغمبر رو نبینه، لباسشو میکشه رو صورتش. خب این باطنش هم کور کرده، عقلش، گوشش، فهمش، درکش، همه رو از بین برده. از بین برده چه اتفاقی میفته؟ هرچی تندتر بره دورتر میشه، هی میره سمت قعر جهنم. ثم رددناه اسفل سافلین، هی میره پایین، هی میره پایین، هی میره پایین. چرا رفتی پایین؟ میگه چون عقل نداشتم. آیه قرآنه اگر یادم بیاد که صریح خداوند از قول یه مخاطبهی بین اهل بهش و اهل جهنم هست، اونجا صریحاً میگن لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. لو کننا نسمع او نعقل، اگر میشنیدیم یعنی گوش میدادیم حداقل حرف بزرگتر رو پیغمبر گوش میدادیم، او نعقل یا اگه تعقل میکردیم ما جهنمی نمیشدیم. یعنی علت جهنمی شدن چیه؟ عدم استفاده از عقل، عدم اطاعت از حجت خدا میشه جهنمی. پس من نباید معصیت کنم. چرا؟ به خاطر اینکه معصیت عقل رو از بین میبره. خب از بین بره چی میشه؟ دسترسیت به واقع از بین میره، رابطت قطع میشه با واقعیت. دوچار چی میشم بعد؟ دوچار توهم میشی، جهل مرکب، مسیر غلط داره میری، فکر میکنی درسته. لذا فرمود در آخر از زمان، در همه زمان ها بودن، در آخر از زمان تعدادشون بیشتر میشه. در آخر از زمان فرمود افراد میان معروف را منکر میبینن، منکر را معروف میبینن، بالعکس میشه. قلب اینها طبق آیات و روایات منکوس میشود، یعنی معکوس، یعنی بالعکس میشه. اما من نعمره ننکسه، بالعکس میشه، چپه میشه. معروف رو منکر میبینه، منکر رو معروف میبینه، فکرم میکنه یحسبون انهم یحسنون صنعا، خودش فکر میکنه خیلی کار خوبی هم داره میکنه، ولی بالعکس. چرا؟ عقل. این عقل چطور محافظت کنم؟ معصیت نکن، گناه نکن. گناه خیلی لذت داره، بله لذت ظاهری داره. بعضی گناه ها بسیار بسیار لذت ظاهری زودگذر داره. امیرالمومنین فرمود ولی عاقل اینه، ببین عاقل، امام عقل رو به کار میندازه. عاقل اینه، با خودش میگه رب به شهوت ساعت او رسد حزنن طویلا. شهوت یک ساعته، نیم ساعته، 20 دقیقه است، 5 دقیقه است، اما حزن طولانی پشت سر خودش میاره. کدوم عاقل این کارو میکنه؟ گناه میکنی عقلت میره، یه جایی به خطاهای بزرگ میفتی به خاطر اون معاصی که انجام دادی. حالا اگر کسی همین کتاب ایمان و کفر کافی رو، کتاب عقل و جهل کافی رو، همین روایت رو ببینه، ببینید یک جمله شو من از امام کاظم علیه السلام، چون دو شب گذشتم هی تاکید کردیم، حدیث موسی بن جعفر علیه السلام به هشام، یا هشام، این هشام ابن حکمه، هم معروفه که خیلی مناظره بلد بود و کلام بلد بود و اعتقادات و اینا، ایشون در دوره امام کاظم هم بوده. یا هشام من سلت سلاسن علا سلاس فکأنما اعان علا هدم عقله، هر کس سه چیز رو بر سه چیز مسلط کنه گویا خودش اعانت کرده، کمک کرده برای هدم عقل خودش، یعنی منهدم شدن عقل خودش، خودش با دست خودش عقل خودش رو از بین برده است. هر کس سه چیز رو بر سه چیز مسلط کنه چه کار کنه؟ یک، من ازلم نور تفکرهی به طول عمله، هر کس نور تفکر خودش رو با آرزوهای طولانی از بین ببره، به جای که فکر کنه، تدبیر کنه. خیلی زیباستا میشه آرزو میکنه، اگه من اینجوری میشدم اونجوری میشد، اگه پدرم برای من اینطور میکرد اونطور نمیکرد اینطوری میشد، اگه فلان جای مدرسه اینطور میشد من عاقبتم اینطور نمیشد. جوونی بابا پاشو فکر کن ببین از الان چه کار کنی. اگر من عمرمو تلف نمی‌کردم الان مرجع تقلید بودم. اینا میشه آرزو، خیال بافی. اگر
اگر فردا یه نفری بیاد به من مثلا اینقدر پول بده من خونه دار بشم، اینجوری میشه اونجوری میشه. خیالات، توهمات. تو هستی خودتی الان، ببین الان ما چیکار کنی؟ فکر کن، نور تفکرت خودت رو خاموش نکن با آرزوهای دوردست. هی بشین بزن تو سر خودت، پدرم اینجور کرد، مادرم اونجور کرد، شوهرم اینطور کرد، همسرم اینطور کرد، من اگه اینجور ازدواج نمی‌کردم اینطور می‌شد، اگه ازدواج می‌کردم اونطور می‌شد. خیال بافی، اگر اگر اگر. ببین چی داری، امکانات چی داری، الان را بیوف، فکر بکن. این یکی. پس دو، دقت کن ببین ما کجاها گیریم، حواسمون نیست. بهتر آقا آیت الله فلان، عارف فلان، فیلسوف فلان، حکیم متعله صمدانی، عارف صمدانی، به من دستورالعمل بده، سیر سلوک بده. آقا امام کاظم علیه السلام بهترین سیر سلوک دستور داده، بهترین دقیق ترین مطالب فرموده. دوم، کسی که مسلط کند چه چیزی را بر چه چیزی، عقل خودش از بین برده. فرمود و محا ترائف حکمتی به فضول کلامه. حرف زیادی میزنه، حرف زیادی زدن عقل از بین میبره. حرف به درد نخور. فیما لا یعنی، حالا این بحث کلام و سکوت بحث مفصل داره، چیزی که به دردت نمیخوره، مورد قصد تو نیست، مورد نیاز تو نیست، مربوط به تو نیست. امیرالمومنین فرمود یکی از علامات احمق این هست که ازش سوال نکردن جواب میده. سوال نکردن جواب میده، اون احمق، مال حمقی، مال عقل نیست. زیاد حرف زدن، در هر موردی حرف زدن، در هر موضوعی اظهار نظر کردن، موردی که به من مربوط هست مربوط نیست، همینطور بشینیم حرف بزنیم دیگه، نه این خورده سکوت کن، زبونتو کنترل نکنی عقلت از بین میره. اینا روابط عالم ظاهر و عالم باطنه. عقل مال باطن عالمه، حرف زدن مال ظاهره. میفهمد این ظاهر رو انجام میدی، میزنه باطنتو داغون میکنه، خراب میکنه، هدم، منهدم میکنه. و سه، بحث ما بود، و اطفع نور عبرتهی به شهوات نفسه. وقتی دنبال شهوت رانی نفس میروی، دنبال من میخواهم من میخواهم میرویم، این نور عبرتگیری که مال عقل رو میزنی از بین میبری. و این سه تا کار رو بکنی، عقل خودتو از بین بردی، شهوات نفس. حضرت فرمود فکأنما اعان هواه علی هدم عقله. این آمده هوای نفسش رو کمک کرده که هوای نفسش بره عقلش رو از بین ببره. این همون داستان جنود عقل و جهله، یه درگیریه بین جنود عقل و جنود جهل. هر کس این سه تا کار رو انجام بده، زیاد حرف بزنه، دنبال شهوات نفسش باشه، خیال بافی کنه، آرزو برای خودش هی بتراشه، اگه اینطور بشه، اگه اونطور بشه، اینطور میشه. این سه تا کار رو کسی هی انجام بده در درون خودش، این فرد آمده جنود جهل رو بر جنود عقل مقدم کرده، جنود عقل شکست میخوره درش. بعد چه اتفاقی میفته؟ حضرت فرمود و من هدم عقله، یا عقله، هر دوش میشه خون. هر کس عقل خودش رو منهدم کنه، یا هر کس عقلش منهدم بشود، افسد علیه دینه و دنیا، هم دنیاش از بین میره، هم دینش. عقل ببین چه خوبه. امام چی میخواد بفرماد؟ میخواد بفرماد اگه عقلتو به کار بندازی، خدا رو هم فرض کنی مثلا قبول نداشته باشی، حداقل دنیا درست میشه، دنیا هم با عقل درست میشه، آخرت هم با عقل درست میشه. اما اگه شما عقلتو از بین هواداری نکنی، مراقبت نکنی، مهمترین گوهره. با عقل ما میفهمیم تو باقی مانده ماه رمضان باید چی کار کنیم، با عقل میفهمیم شب قدر چطور درک کنیم، با عقل میفهمیم برای بعد از ماه رمضانمون چه کارهایی، چه برنامه ریزی کنیم. عقل به ما میگه آقا نماز شب خوندی تو ماه رمضان؟ بله مثلا بعضی شبا خوندم دو رکعت. از دستش ندی ها، عقل میگه از دستش ندی، ادامهش بده، ادامه بده برای درک شب قدر سال بعد. قرآن خوندی بیشتر از بقیه؟ بله. از دست ندی ها. سعی کردی کمتر معصیت کنی به احترام ماه رمضان؟ یه خورده نفست عادت کرد، سختی کشیدی، گفتی به احترام ماه سعی میکنم سعی میکنم، یه خورده نفست فشار خورد، زحمت کشیدی، از دست ندی. اینی که به دست آوردی رو از دست ندی. حالا ماها قوی نیستیم، واقع نگر باید باشیم. ما مثلا ماه رمضان تماشا یه خورده سراشیبی میریم ولی برگرد، نه یا یک پله پایین. تو الان با ماه رمضان یه پله رفتی بالا، حتما رفتن دوستان اهل بیت، حتما همشون، حتما هر کسی یه قدمی رفته بالا، یک رشدی، یک معنویتی، یک ذکری، یک دعایی، یک نورانیتی کسب کردی. مراقب باش بعد ماه رمضان دو مرتبه برنگردی یه پله بیای پایین. اینو سرمایه کنی ماه رمضان، برای ماه رمضان سال بعدت، برای رجب سال بعد، نیمه شعبان سال بعدت، که باز سال بعد ماه رمضان یک جلوه های جدیدی بهت نشون بدن. بزنید دو مرتبه خراب کنی. این همه خونه رو ساختیم، زحمت کشیدیم 30 شبانه روز، حالا زحمت کم زیاد کاری نداره. ماه رمضان تموم شد، بزنم خونه رو شروع کنم تخریب کنم. نفرمود سبحان الله میگید، مین اونجا در بهش براتون درخت میکارن اینا، غیبت میکنی بدی میکنی درخت آتیش میزنی. اینطور نشه. در یک نقل یادم میاد، حالا الان عبارت عربیش رو ایناش یادم نیست که بگم، ولی در روایات دیدم که کسی سوال کرد از کجا بفهمیم ماه رمضان روزه های ما قبول شد. حضرت فرمود ببین اگه بعد ماه رمضانت با قبل ماه رمضانت فرق کردی قبول شده، اگه نه قبول نشد. روزه مقبول، ان الصلاه تنها عن الفحشاء، نماز مقبول انسانو باز میداره. روزه مقبول هم همینه، شب قدر مقبول هم همینه. یه خورده باید تغییر کنه. هرچی این سیر هی ادامه داره، هی یه خورده ماه رمضان بهتر میشی، حفظ میکنی، عقلت بیشتر میشه، باز با عقل بیشتر عبادات جدید میکنی، باز دو مرتبه این عبادات اگه خراب کنی برمیگردی پایین، مثل مارپله، بازی مارپله، نیش میزنه باز میای پایین، دو مرتبه باید تاس بندازی بری بالا، زحمتت زیاد میشه، وقتت میگذره. از دست نده، نمیدونیم سال دیگه زنده ایم که نه. همینی که به دست آوردی رو تصمیم بگیر از دست ندی. امشب برو فکر کن، بنویس چه چیزایی به دست آوردم. 1-2-3 نماز شب، من باید دیگه نماز شب بخونم. اگرم قضا شد روز، باید قضاشو بخونم. کسی سوال کرد من خواب میمونم نماز شب، از امام صادق علیه السلام سوال کرد. خواب میمونم، میدونم خواب میمونم. من میشه قبل از نیمه شب نماز شب بخونم؟ حضرت فرمود بهتره بذاری قضاش فردا قضاشو بخونی. یعنی قضای نماز شب اینقدر مهمه. اگر نه بعدش هم نمیخونی، همون قبلش بخون، قبل نیمه شب همون بخون بعد بخواب. ولی این قضای نماز شب میخوام بگم چقدر فضیلت داره. البته قضای نماز شب نباید در بین طلوع این باشه ها، اینا البته مستحب مکروه ها، ولی خب دستورش اینه. باید بذاری آفتاب کامل در بیاد، مثلا ساعت 8 صبح به بعد، اون لحظاتی که آفتاب داره در میاد فهمیدی اون موقع نماز نخونی، کلا نماز نخونی، حتی قضای نماز صبح نهی شده دیگه. یک داستانی در ملکوت عالمه، روایات داره، فقها هم فتوا دادن باید بذاری بیاد بالا، بعد حالا قضای نماز صبح یا نماز شب نذار از دست بره. خلاصه این نماز شبه، این قرآنه، این روزه، این کف نفسی که داشتی در این مدت، این باعث میشه عقل انسان سرشارتر بشه، فعالتر بشه. عقل فعال بشه چی میشه؟ دسترسی به واقعیت بیشتر میشه، واقعیت‌ها رو درست میفهمی، چشمت باز میشه، حقیقت خیلی زیباست، حقیقت رو درک میکنی. به هر اندازه‌ای که مبارزه با نفس کنی، چشمت به واقعیت عالم باز میشه. این یک اجمال خلاصه‌ای از بحث. روایات زیادی داریم و خیلی شیرین در این زمینه که انشالله باز اگه توفیق باشه فردا شب این بحث رو ادامه میدیم. این که این همه اهل بیت سفارش کردن که آقا ذکر خدا، ذکر ما اهل بیت، یاد ما اهل بیت، اینا همه برای اینه که متصل به عالم نور میشی، چشمت به واقعیت ها باز میشه. وقتی علاقمند به امام حسین میشی، آینه رو از عالم رو از آینه و دریچه و چشم امام حسین نگاه میکنی. حضرت میگه اینجا اینطوری، میگه بله درسته، همین دوستش داری حضرتو. چطور این دوست داشتن میمونه؟ با همین گریه ها، با همین توسل ها، این اتصال میمونه. وقتی میمونه عقل من کار نمیکنه، از عقل امام حسین نگاه میکنم، از عقل حضرت استفاده میکنم. لو کننا نسمع او نعقل، عقل خودم فعاله به برکت تبعیت از اهل بیت، تعقل میکنم. عقل من فعال نیست، نسمع او میشنوم ببینم امام صادق چی میفرماد، اطاعت میکنم. امام صادق میفرماد آخرت چنین است، صراط چنین است، چش این گناه فلان است، چش انگشتر طلا برای مرد حرام است، چش تمام دیگه، خودم که نمیفهمم، اون میگه میگم چش، نامحرم اینه، محرم اینه، موسیقی اینه، غنا اینه، همه چش. آقا شراب فرمود یک قطرش هم حرام، فرمود یک قطرش برسه به گلوی کسی در لحظه احتضار پدرشو در میاره، یک قطرش فرمود بره پایین. حالا تو بعضی روایات که خیلی تندتر فرمودن، فرمودن کسی که از این شراب یه قطره بره پایین، از آب کوثر دیگه از اون گلو نمیره پایین. حالا مگه استغفاری، توبه ای، عنایتی اینطور سنگین؟ آقا حالا یه قطره که نه مست میشیم، نه بیعقل میشیم، نه فلان میشیم. تازه حکمای قدیم، اطبای قدیم گفتن برای
اعتدال مزاج هم خوبه، تازه یک ریزش. مثلا علی یازولو ببخشید، دا شأن شما واقعا اجلکم الله، شأن شما اجل از این که این حرفا زده بشه. منظورم مثاله نیست، منظورم اصل ماجراست. من عقلم نمیرزه حالا یه ریزه یه قطره عرق بخورم چی میشه، نمیفهم. خب نه عقل، عقلم کار نمیکنه. نسمع که داری، گوش که داری، از امام صادق بشنوی، فهمیده نکن. یه قطره بولم نمیخوری، یک ذره یک نخود مدفوع هم نمیخوری، همش نجس، همش هم حرام، همش هم ضرر داره. آه کم ضرر داره، خب برو یه ریزه چیز دیگه بخور مثلا. اونجا عقل به کار میفته، یه خورده آدم حسش بیشتره، عقل آدم بازتره. اینجا نمیفهمی، خب گوش بده. فهمیده نماز 4 رکعته، 3 رکعت بخونم، 5 رکعت بخونم، نه 4 رکعته. چشم. نه عقل نداریم، نسمع که داریم که. عقل ندارم، سمع که دارم، گوش بدم. هدایت میشه انسان. برای همین این مجالس و این توسلات و این اظهار محبت های به اهل بیت علیهم السلام به واقع و به حقیقت بیش از هر عملی عقل انسان رو فعال میکنه، بارور میکنه، زنده میکنه. به تعبیر روایات، اگر ما تو این حالتی که تو روزه ها داریم یه چند روزی همیشه تو همین حالت باشیم، ملائکه رو میبینیم. تو همین حالت های معنوی باشیم انشالله. الاجتماع من القلوب، خواسته امام زمان ما از ماست. قلب هاتون رو با هم اجتماع کنید، جمع کنید، نه فقط بدن ها. امام اصل از ما خواستن لو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته. فرمود حضرت الاجتماع من القلوب، قلب هاشون با هم جمع بشه، همدیگر رو دوست بدارن، واقعا واقعا برادر بشن با هم. فرمود لما اخر الله عنهم اليمن بلقائنا، ملاقات ما به تأخیر نمیفته، اون میمنت و مبارکی ملاقات ما ازشون دور نمیشه. قلب ها اگه با هم مجتمع باشه، تو همین حالت باشیم دو سه روز تو همچین حالتایی باشیم، 7-8 روزی باشیم، این چیز میشیم، ملائکه رو میبینیم، یعنی چشمون به عالم غیب باز میشه. اینقدر عقل رو بارور میکنه، واقعیت ها رو میبینیم، نجات پیدا میکنیم از جهل. هر چی بدبختی داریم از جهل، از نادونیه. خداوند تبارک و تعالی انشالله استقامت ما رو در مسیر بندگی خودش زیاد بفرماید، توفیق توسل و توجه هر روزه به امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف به همه ما کرامت